بسم الله الرحمن الرحیم. سابقا عرض شد که کسی که میدانه بیش از خمس مال حرام در اموالش هست، سه نظریه در این مسئله هست. یه چیزی بود که ما عرض میکردیم، میگفتیم همونجا خمس میده، ان الله رضی من الاشیاء بالخمس، ولو بیشتر از خمس حرام توی مالهاش هست باشه. اون شخصی که میگه من مقید به حلال حرام نبودم، همینجوری هرچی گیرم آمد همینجور تهیه کردم، خیلی موارد اگه یه قدری حساب بشه بیشتر اموال میبینید حرام میشه، گاهی تمام اموال حرام میشه. خب ما عرض کردیم خدا ولی امر و ولی همه، اونا راضی شده به خمس و یه صلحی شده و این خمس کافیه. این یه نظریه بود. یه نظریه مرحوم آقای خویی بود، ایشون میفرمودن که نه، اینجا اگر بیشتر از خمس باشه اینجا یه همچین مصالحه‌ای در کار نشده و مازاد بر خمس را باید هرچی هست خمس و مازادش تمام را صدقه داد، در مصارف صدقه صرف کرد، تخمیس نیست. اینم نظریه آقای خویی بود. نظریه ثالث تفصیل در مسئله بود که مرحوم سید در عروه قائل بودن. ایشون می‌فرمود که اگر مقدار، این مقداری که ما می‌دانیم فوق خمسه، مقدار معلوم باشه، این ادله خمس این مورد را نمی‌گیره. من می‌دانم دو خمسه این، سه خمسه این، چهار خمسه این مثلا، اینا حرامه. مقدار معین و معلومه چقدره، معلوم المقدار، این ادله تخمیس نمیگیره. چی؟ تفصیلا دیگه عرض میکنم، من الان کلام که میگم خود همین میگم، بله دو خمس سه خمس اینا. ولی یه مرتبه این است که نه، من تعیین نمیتونم بکنم بگم دو خمسش حرامه، میدونم از خمس بیشتر توش حرام هست، حالا احتمال میدم دو خمس باشه، احتمال میدم سه خمس باشه، چهار خمس باشه، تردد هست. مقدار غیر معینه ولی معلوم بالاجمال هست که از خمس بیشتره. مرحوم سید بین این دو صورت فرق گذاشتن، فرمودن صورتی که مقدار معلوم باشه ادله تخمیس اون را نمیگیره، ولی اونجایی که مقدار میدانیم بیشتر از خمسه ولی مقدار معلوم نیست قدر چقدره، اونجا ادله تخمیس میگیره. این سه تا نظریه بود. بحث ما عبارت از در اینجا عبارت از این است که فرض مسئله این است که یک فرضی که روی همه مبانی ادله تخمیس به حسب ظاهر میگرفت او رو، اون این است که علم داره که مالی حرامی توی اموالش هست و بیشتر از خمسه، کمتره چقدره، اینا رو نمیدونه، مخلوط هم هست، مجهول المالک هم هست، مجهول المقدار هم هست، حتی على سبیل الاجمال هم مجهوله، یعنی کم بودن و زیاد بودن از خمسش هم مجهوله. یه چنین چیزی که به حسب ظاهر ادله خمس این را گرفته، حالا بعد از اخراج خمس معلوم شد که بیشتر از خمس بوده، قبل معلوم نبوده که روی تمام مبانی به حسب ظاهر جای خمس بوده، ولی حالا که اخراج شد به فقیر داده شد معلوم شد که نه، بیشتر از خمس بوده. این حکمش چیه؟ روی عرض ما که فرقی ما نمیذاشتیم بین علم به مقدار و جهل به مقدار، قبلم اگر بود خمس بود، بعدنم معلوم بشه همون، تغییری در اون منات و ملاک پیدا نشده. این خب همون خمسش را اگر بده خدا راضی شده بش، همون خمسی که داده کافیست و چیز دیگه به گردن شخص نیست. بنابه مبنای سیدم در فرض دوم که علم تفصیلی به مقدار نیست، علم اجمالی است، که اگر قبلا علم اجمالی داشت ایشون می‌فرمود بر این که خمس درش هست ادله تخمیس می‌گیره، منتها اول چنین چیزی نبوده بعد چنین چیزی پیدا شده، این هم خب ادله تخمیس می‌گیره، چون خصوصیتی ایشون قائل نیست برای اینکه جهل مطلق باشه. جهل مطلق با علم اجمالی هر دو حکم واحد میدونه، منتها اول جهل مطلق داشته الان علم اجمالی پیدا شده، این خمس کفایت میکنه. اونی که اینجا ما باید بحث بکنیم، یکی روی مبنای آقای خوئیه در هر دو فرض، چون ایشون قبلا اگر برای شخص تفصیلا معلوم بود مقدار یا اجمالا معلوم بود بیشتر از خمسه، می فرمودن ادله خمس نگرفته. روی مبناییشون بحث بشه که قبلا ظواهر ادله خمس گرفته بود، حالا بعد معلوم المقدار شد، یا اجمالا یا تفصیلا حکمش چیه؟ یا مرحوم سید که در فرضی که علم تفصیلی اول داشته باشه می فرمان ادله خمس نمیاد. حالا بحث بشه اگر علم تفصیلی بعد از اخراج پیدا بشه ما حکمو، این قابل بحث میشه. حالا ما مبنای سید رو حساب کنیم و هر دو فرد را بررسی کنیم. حالا اون زمینه که علم تفصیلی حاصل شده، اول که اخراج کرد علمی نداشت به زیاده، نه تفصیلا و نه اجمالا، بعد از اخراج علم تفصیلی پیدا کرد که دو خمس این مال حرامه، قهرن یک خمسی را که خارج کرده بیرون توی اینایی که الان پیش خودش هست، حتما به مقدار یک خمس مال حرام تو این بقیه هست. اگر فرزن تمام مخرج مال حرام بود که داده بود به مثلا فقرا، خب بالاخره چون دو خمس میدانه تو مال حرام بوده، یه خمس اقلا توی اموال موجوده پیش خودش خمس هست، که این فرع را هم سید و هم آقای خوئی عقیده شون نست که از اول اگر میدانست جای خمس نبود. حالا ببینیم تکلیف چیه. در اینجا در مقام ثبوت سه احتمال در کار هست. یکی این است که بگیم شرط تعلق خمس در مقام ثبوت و واقع عبارت از این است که شخص علم به زیاده نداشته باشه، حالا زیاده تفصیلی بفرمایید، تفصیلا ندانه، تا آخر ندانه، تا وقت مرگ براش یقینی حاصل نشه. و اگر کسی فرض کنید میدانه بعدن براش علم حاصل میشه و مقدار براش منکشف میشه، این جای تخمیس نیست واقعا. و اگر شک داره که آیا بعدن مورد تخمیس جهلش تبدیل به علم میشه یا نه، درسته به حسب حکم ظاهری محکوم به این است که این جهلش تا مرگ ادامه پیدا میکنه، ولی یه حکم ظاهریه نه حکم واقعی، که اگر کشف خلاف شد و قبل از مرگ معلوم شد که نه بیشتر از خمس بوده، اونی که در این مال هست علم پیدا کرد، اجزایی در کار نیست. بنابراین که علی ما هو الحق که احکام ظاهری موجب اجزا نیست. این یه قول. پس اگر بعدن علم برای شخص حاصل شد، کشف میکنه که از اول برای او چیزی حاصل نبوده، متعلق خمس نبوده، خب روی حکم ظاهری تخمیس میکرده. این یک احتمال در مقام ثبوت. احتمال دیگه که حکم مسئله اینجوری باشه که بگیم خمس هست، شخصی که موقع اخراج شک داشته و علم تفصیلی نداشته به زیادی خمس، یا علم اجمالی هم نداشته، هیچ کدوم نداشته، این ادله متعلق خمس واقع شده. منتها بحث اینه که ما سابقا عرض کردیم که گاهی یک شیئی نقل و انتقال میشه ولی عواملی گاهی پیدا میشه که منفسخ میشه همون نقل و انتقال ها، دوباره برگشت میکنه به حال اول. چیزهایی که انفساخ حاصل میشه از اون قبیله. اینجا بگیم نه، به نحو شرط متأخر مشروط باشه که جهل تا وقت مرگ ادامه پیدا کنه، جهل شخص، یه همچین چیزی شرط نیست. حالا ایام نزدیک و اونجاها که مدت نزدیکه، چون میخواد تصرف کنه در مال، ضرر و مشکلی نداره، اونجاها اگر حالا فردا براش معلوم میشه البته تخمیس حق نداره، ولی اما یه چیزی که تا آخر مرگ لازم نیست مراعا باشه، مشروط باشه تعلق خمس به بقای جهت آخر، نه، متعلق خمس قرار میگیره. منتها اون مقداری را که به فقیر داده، چون به حسب ادله چیزی که انسان روی امر شارع در مصرف خودش صرف کرده، مصرف فقرا و در راه خدا صرف کرده، این از اموری است که قابل استرداد و استرجاع نیست. او دیگه نمیتونه از فقیر بره بگیره خمس را، او دیگه در جای خودش واقع شده و اون ثابته. ولی نسبت به اون بقیه که پیش خودش مانده، چهار خمسی که پیش خودش مانده، اونجا ممکنه اگر در اونها حرامی یقین داشته باشه که هست، چون فرض مسئله این است که بالاخره اگر دو خمسش میدانسته حرامه، یک خمس را اخراج کرده، فرضاً قطعا پیدا کنیم که اونی که اخراج کرده همش مال غیر بوده، بالاخره توی این چهار خمسی که پیش خودش هست اقلن یک خمس مال حرام باقی میمانه. اگر حرام همش هم مونده باشه اینجا که دو خمسش میمونه، از یک خمس دیگه کمتر نیست، اینجا باقی میمونه. بگیم درسته به وسیله ادله تخمیس و خمس این میشه ملک فقرا یا باید صرف فقرا کرد، ولی بعد اگر برای ما معلوم شد که بیشتر از خمسه و تو این اموالی را که پیش خود شخص قرار گرفته بدانیم که یه مقدار اموال حرام تو این مانده، این منفسخ میشه، اون چیز نسبت به این قسمت انفساخی پیدا میکنه و دیگه این مقدار موجب تحلیل نیست. قبل از اینکه علم پیدا کنه خداوند میفرماید لکه حلال، حلال بوده، ولی حالا که علم پیدا کرد که توی اموال موجودش حرامی هست، اون حلیت قبل بقاءً از بین میره، دیگه جواز تصرف نداره، باید احکام مجهول المالک را بار کنه. اینم یه احتمال. اون وقت متزلزل نه مراعا. در مشروط اگر باشه مراعاست که الان نمیدانیم آیا ملک شده این حلیت واقعا حلال شده برای این، ملک این چهار خمسش ملک طرف شده یا نه. نه، ملک شده، منتها متزلزله. اگر بعدن علم پیدا شد که تو این حرام هست، منفسخ میشه ملکیتی که نسبت به چهار خمس هست، قسمت نسبت به محرمش، محرم قطعیش انفساخ پیدا میکنه. اما نسبت به اونی که پرداخته از بابت خمس و ارباب خمس، اون ملکیت مستقر است و تزلزلی نداره، چون استرجاع نمیشه کرد. اینم یه احتمال. احتمال دیگه که نه، این هم استقرار داره که نسبت به این چهار خمسی هم که در اینجا هم هست، این هم استقرار داره و ثابت دیگه. ولو علم پیدا کردیم که یه مقداری حرام هست در اینجا، شارع آمده رضی من الاشیاء بالخمس و دلیل برای انفساخ و ارتفاع اون حلیت سابقه ما نداریم. سید این اخیر رو اختیار کرده. خب می فرماید برای اینکه ظواهر ادله که انه اقتضا میکنه که این لکه حلال و دلیلی هم برای انفساخ ما نداریم، حکم کرده برای اینکه تقویت کرده قول سوم را که نه، دیگه همون خمسی را که داده بود و منشأ شده بود برای حلیت چهار خمس، این حلیت چهار خمس باقی هم هست بعد از علم به مقدار، این حلیت مرتفع نمیشه. این هم عقیده چیست. البته فرض این که جهال علم اجمالی به زیاده داشته باشیم، اون هم روی مبنای کسی که علم اجمالی و علم تفصیلی رو یه دونه بدانه، سید اگر بخواد بحث فرضی بکنه روی مبنای اونایی که میگن علم اجمالی با علم تفصیلی حکم واحد داره، همینی که در باب علم تفصیلیشون ذکر کردن، در بحث فرضی علم اجمالی هم همین بحث میاد که نسبت به مقدار خمس خارج شده اون استرجاع نمیشه و نسبت به بقیه دو تا احتمال و اقوا این است که اینم استرجاع نمیشه و ملکیت مستقره. سید اولین احتمال از سه احتمالی که ما دادیم، این احتمال این که از اول بگیم حتی نسبت به خمس هم استقرار نداره، یعنی مراعاست، خمس اگر ثابت شده باشه استقرار داره، چون به حسب ادله نمیشه استرجاع کرد. اونی که مراعا میخواد بگه در اصل ثبوت بحث میکنه، میگه برای اینکه شرط تعلق خمس و امر واقعی به تخمیس عبارت از این است که تا آخر باقی بمانه جهل، و کسی که جهلش مرتفع میشه بنابر احتمال اول اصلا مشمول ادله تخمیس نیست. اونجا دلیل نداریم که نشه از فقیر استرجاع کرد بنابر اون تصور، ولی بنابر تصورهای دیگه، دو تا تصور دیگه که هست، اونجا میگن چون این امر اون وقت امر داشته و مراعا نبوده که با علم قبل از وفاتش کشف بکنه مشمول ادله خمس قبلا هم نبوده، نه، اگر باشه ناقله نه کاشف، جهل ما، علم ما، ارتفاع جهل ما اگر اثری داشته باشه اثر نقل داره نه اثر کشف، و اثر نقل هم نسبت به خمس نمیتوانه داشته باشه، پس اگه داشته باشه راجع به اون چهار خمسی که مونده پیشش، اونا، اون حرامی که داخل این چهار خمس هست. منتها سید احتمال این که مراعا باشه و به نحو کشف باشه، این احتمال را چون نداده و خلاف ظواهر ادلم هست، ادله امر به خمس میکنه و بگیم این امر به خمس به نحو واجب مشروط مال کسی است که تا آخر عمر براش کاشف نیامده باشه، دلیل بر تقیید ما نداریم که ما مقیدش بکنیم به این. دلیل به تقیید که نداشتیم، خود اطلاق اقتضا میکنه کشف خلاف بعدی، یعنی کشف اینکه بیشتر از خمسه، ضرری به ثبوت خمس در اول به حدوثش نمیزنه. حدوثش که نزد، پس نسبت به خمسی را که اعطا کرده مستقره، نسبت به اون مقدار موجود در بقیه، خب اون جای بحث هست که آیا استقرار داره یا نداره. این روی مبنای ایشون. سید آقای خویی که مبناش عبارت از این بود که فرقی نمیذاش در هر دوی از اینها، ایشون معتقد بود که به حساب ادله تخمیس اگر قبلا بدانه، به نحو اجمال بدانه، ادله تخمیس نمیگیره. بحث در این است که بعد از اخراج فهمیده. آقای خویی اون احتمال اول که بگیم حتی نسبت به خمس هم حالت مراعا داره، این را آقای خویی چون همینجوری که عرض کردیم سیدم نظرش همینه، این احتمال را خیلی موهوم فرض کرده. ادله تخمیس می‌فرمایند هیچ تقییدی در ادله تخمیس نیست که ما به وسیله تقیید ادله تخمیس به نحو واجب مشروط بگیم مشروط است به بقای جهل تا وقت مرگ. یه همچی دلیلی نیست. خب دلیلی نشد، پس ادله تخمیس حتما گرفته. ادله تخمیس که گرفت، اون خمسی را که به فقرا و ارباب خمس رد کرد، خب با امر شارع بوده، با امر واقعی شارع بوده، رد کرده به او، علم بعدی منشأ نمیشه که دوباره برگردونه. همینجور که عرض کردیم، چون چیزی که در راه خدا داده شده باشه مطابق امر الهی در راه خدا داده شده باشه، صدقه ارجاع نمیشه، حالا خمس باشه، زکات باشه، مظالم باشه، هر چی باشه. پس نسبت به اون مقداری که خمس داده شده قابل استرجاع نیست، مسئله چیزی در کار نیست. منتها این روایات می‌فرمایند مشتمل به دو قطعه است. یک تیکه راجع به این است که شما خمس بدید، یه تیکه دیگه این که اگر خمس را دادید این مابقی برای شما میشه حلال. آقای خویی می‌فرمایند که اون ادله این که خمس بدید، خب اون اطلاق داره، چه بعدن کشف خلاف بشه چه کشف خلاف نشه اطلاق داره. اما نسبت به این که چهار خمس دیگه برای شما حلال میشه، ایشون میخواد بفرماید که تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه برای اینکه این حکم یک حکم مراعایی باشه، حلیتش حلیت غیر مستقر باشه، نه غیر مستقر، حلیت مراعا باشه، که اگر بعد کشف شد که نه تو این اموال چهار خمسی که پیش من موجود شده یه مقدارش مال حرامه، اینجا من نتوانم درش تصرف کنم. اینی که میگه اگر مجهول باشه که مال حرام درش هست، حدوثاً و بقاءاً باید مجهول باشه که تو اموالی رو که ما میخواییم تصرف بکنیم توش حرام هست یا نه. در جایی که تا آخر جهل باقی بمانه، بعد از اخراج خمس هم باز انسان نمیدانه تو اموالش حرام هست یا نه، شارعی رو حلال دانسته، یعنی احکام حلیت بار کرده. اما در جایی که یقین پیدا کنه که تو این اموال موجود حرامی موجود هست، اینجا ایشون میفرمایند که به تناسب حکم موضوع کشف میشه که شخص جواز تصرف نداره. قبلا اگر جواز تصرف داشته، جواز تصرف ظاهری بوده. البته بیان آقای خویی دو جور میشه کسی تعبیر بکنه. یکیش این است که ایشون بخواد بفرماید که اینی که میگه شما در بقیه میتوانید تصرف بکنید حکمی ظاهری. خب حکم ظاهری اگر بعد معلوم شد حرام توش هست، خب قهرن اثر حکم ظاهری از بین میره. یه مرتبه این است که بگیم نه، حکم واقعیه، واقعا ملک من میشه، ولی مراعا و مشروط ملکیت من به این که تا وقت مرگ من جهل من ادامه پیدا کنه. اگر جهل تا وقت مرگ ادامه پیدا کرد، اون حکم واقعی میشه ملکیت این. بعد از مرگ اشخاص دیگم که بداننم این مال زید بوده، چون واقعا ملک من شده، میتوانن از ورثه من بخرن بگیرن این را. اما اگر حکم ظاهری بگیم، بعد از حکم ظاهری بگن بوده، اگر بعد از مرگم انکشاف پیدا کرد که این قالیچه که الان توی منزل ما هست مال زیده، میشه چیز کرد. آقای خویی درست روشن نیست بیان ایشون که ایشون آیا مشروط که میدونن و قبل از مرگ اگر برای شخص معلوم شد کشف میکنه که مثلا حلال نشده، آیا حکم ظاهری میدونن؟ خب قهرن حکم ظاهری بعد از علم، آثار علم باید بار بشه، یا واجب مشروط به شرط متأخر میدونن حکم واقعی رو، میگن وقتی که شرط متأخرش که بقای جهل تا وقت مرگ نبود، این خب معلوم میشه که نه حلال نشده. این حرف درست روشن نیست، ولی من خیال میکنم چی؟ نه، اگر حکم واقعی مشروط باشه تا وقت مرگ، آخه حکم ظاهری اگر باشه اشکال نداره، نتیجه در این ظاهر میشه که اگر در جایی بعد از مرگش یقینی شد و یه فرع دیگه هم داره که الان عرض میکنم، بعید نیست که نظر آقای خویی به حکم ظاهری باشه و بعید به نظر نمیاد ذوقاً به حسب ذوق عرفی که این که چاره میفرماید بقیه برای تو حلاله، حکم ظاهری باشه. انسان فرض کنید توی اموالش چهار خمسش مالیست که خمس را اخراج کرده، چهار خمس تو مالش مونده و نمیدانه که آیا توی مالش بالاخره الان حرام هست یا نه. حالا اون فرض یقینیشو بگی که شاره میگه که شما خمس خارج کن، چهار خمس دیگه که هست هو لکه حلال. فرض کنیدم یقیناً جهل این تا وقت مرگم باقی بمانه در مقام ثبوت، مثل اشخاصی که مقید نیستن از افراد مختلف از این نمون گرفتن، خب معلوم نمیشه از کیا گرفتن همینجور در طول مدت، ممکنه این جهلشون تا وقت مرگم ادامه پیدا کنه. بگیم من بر این که حتی جهل تا زمان مرگم ادامه داره. حالا صحبت اینه که مالک این قالیچه که توی منزل من هست و فرض این مال حرامه، خود مالک میدونه قالیچه منه، من خمس را که اخراج کردم اون حق نداره این قالیچه خودش را که دیده تو اموال من برداره، بگه این قالیچه منتقل شد از او به من، انتقال واقعی. آیا از ادله که میگه هو لک حلال برای من حلال، من نمیدونم که این قالیچه مال منه یا مال دیگری است. هو لک حلال، من جواز تصرف داره، خلاف شرع نیست، نماز میتونم روش بخونم. ولی اگر بگیم حلیت واقعی آمده و ملکیت حاصل شده برای من، مالکم حق نداره اینو بیاد تصرف کنه، مال من شده دیگه. آیا از ادله اینجور مطلب استفاده میشه یا این خلاف مرتکزات عرفی اشخاصه؟ باشه، من میگم باشه، میگم به قدر یک پنجم هم باشه مال دیگریست، این استفاده نمیشه. من یه چیز دیگه ای دارم الانم مشخصم هست، مالکم الان پیدا شده، خودشم میدونه مال خودشه، من آمدم از چیزای دیگه دادم، این مال بشه مال شخص، دلیل محکم خاصی راجع به این موضوع باشه؟ بله. اینی که ما در باب لغته میگه اگه صاحبش معلوم شد خب باید انسان بده، الان معلوم شد در لغته بنا بود تملک بکنه، تملک کرد، بعد صاحبش آمد گفت آقا مال منه، خب باید انسان رد کنه به صاحبش. از ادله یه همچین چیزی انسان استفاده بکنه نفس جهالت من، ولو خود مالک عالم به ملک خودشه، میدونه اینجاست، ولی نفس جهالت من به ذمیمه اخراج خمس. آقای خویی که اخراج خمس هم ایشون نمیخوان مدعی بشن حتی در بحث چیز، نفس چیز میگه مال ارباب خمس میشه یا چجور. حالا ما فرض اخراج خمس بگیم، به ذمیمه اخراج خمس ملک زیدی که خودش هم میدونه ملکشه، این نمیتونه دیگه تصرف کنه. چاره به من اجازه تصرف داده، میگه نماز بخون هر کار میخوای بکنی مانع نیست، حلاله برای تو. اما یه همچین تعبدم استفاده میشه که دیگران هم که میدانن این مال مال زیده، خود زید میدانه مال خودشه، اونها هم بتوانن از سلب ملکیت از زید بکنن مال من بدانن. این آقای خویی میخواد بفرماید از ادله این استفاده نمیشه که نه این حکم حکم، آقا اجازه بدید، این حکم حکم ظاهری است، بنابراین اگر بعدن رفع خلاف شد باید برگردونه بده به صاحبش. چون
الان لازمه
فرمایش
مونه که اگر یه پنجم
بالاخره از مال
گرفته،
بله 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 همینجوره چطور جمع نمیشه؟ نه نه، اگر بقیه همه این تو توی همین مال باشه نخیر همشو باید بده، ایشون نمیگه. اگر نه 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 نه، چون نمیدانه. اگر تفصیلا معلوم بشه که تمام، حالا مثل شخص تفصیلا معلوم بشه، معلوم بشه تمامش تو این ماله، ایشون اینو نمیخواد بفرماید. نمیدانه که آیا چقدرش هست، قدر مسلمش، چون فرض نشده که معلوم شده اشتباه کرده در دادن اون نصف، در دادن اون خمس، همش از مال خودش داده بوده، این فرض نیست. هر مقداری که یقین داره که الان در مال خود اون است، یقین داره باید خمسشو بده. آقای خویی اصلا یعنی چی استثنای در کار نی که بگه با اینکه یقین داره که مثلا دو خمس در اینجا، سه خمس در اینجا، اون یه خمس استثنا کنه بقیه، یعنی چیز در کار نیست، ایشون نداره. ایشون میفرمان اونی را که یقین داره تو مال خودش هست، هر مقدار یقین داره، اون یکی از کسی خودش رفته، اون که داده به دیگری. این یکی مثل همون جایی که صدقه که داده میشه در باب چیز، از نمیرن از چیز بگیرن، از فقرا برن بگیرن استرداد کنن، ولی این شخص باید از جیب خودش بده مال دیگری رو که داده به شخص چیز، او ملکی او شده است و مستقر نم شده و نه مالک میتونه از او برگردونه، نه خود این میتونه، هیچ کنه حق استرداد نداره، ضامنه. اینی رو که الان هست، هر مقداری الان یقین داره تو این ماله باید بده. اگر فهمید بر این که نه از مال خودش داده بود به از کسی خودش رفته، همه اینا رو باید خمسه بده. آی خواهی یعنی چیزی نداره. فرقی نه، فرقی نداره. نه حالا که ما که قالب اشاعه نشدیم، ما نه 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 نه، ما حالا غیرش، ما میخواییم در غیر اشاعه، اگر که از ملک خودش رفته بود معلوم شد تمامش این در اینجا موجوده، آقای خویی میفرمایند اگر علم داشته باشید بعد از اخراج خمس، هر مقداری که یقین دارید تو مال خودتون، اونو نمیتونید چیز کنید، دست بزنید بهش، باید صدقه بدید. کشف میشه برای این است که کشف، چون حکم ظاهری بوده، عرض کردم یه تصورش این است حکم واقعی غیر مستقر بدانیم، یکیش این است که حکم ظاهری بدانیم، و ظاهرا مراد حکم ظاهری است و بعیدم نیست این باشه.